بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که تقیه به اقسامی تقسیم میشه. درباره تقیه اضطراریه که منشأ اون خوف ضرر هست بحث شد. اون چه مسلم است از تقیه که ادله اربعه به اون دلالت داره، کتاب آیاتی عرض شد و از سنت هم روایات مستفیضی بلکه متواتره شاید داشته باشیم، به اجماع بر اون قائمه، بلکه ضرورت مذهب و همینطور عقل اقتضا میکنه. این را فقهای ما در تقیه خوفیه، تقیه اضطراریه اونجا مسلم میدانن که بحث کردیم. اما یک نوع دیگه تقیه مداراتیه است که از دیروز شروع کردیم. تقیه مداراتیه به این معناست که خوف از ضرر در بین نیست، نه ضرر مالی، نه ضرر جانی، نه ضرر ارضی، نه بر خود شخص، نه بر کسی دیگر از کسانی که با ما ارتباط دارن خوف ضرر در بین نیست، ولی در این حال برای خاطری که توددی، الفتی، وحدت کلمه ای، ارتباطی ما بین ما و عامه برقرار باشه، منزوی نباشیم، حالت انزوا به خودمان نگیریم. همون توضیح دیروز عرض شد، برای اینکه اونا اکثریت دارن در صحنه اجتماع مسلمان ها ما حضور داشته باشیم. اگر انزوا اختیار کنیم نه حضور در صحنه سیاسی میتونیم پیدا کنیم با اونها، نه حضور در صحنه اجتماعی اقتصادی. این کم کم موجب ضعف ما و کنارگیری ما و انزوای ما میشه، با توجه به اینکه اونا اکثریت دارن و کارها بیشتر دست اونا هست. برای خاطر اینکه ما ارتباطی اتحاد داشته باشیم، در برابر دشمن قوی باشیم، بتونیم از این اجتماع و جامعه برای اهداف خودمان استفاده کنیم، به علاوه در نتیجه ارتباط میتوانیم ما همون مذهب تشیع را، حق را تبلیغ کنیم، منطقمان را بیان بکنیم و اونها را هدایت کنیم، ارشاد کنیم. علی حال محسنات و فلسفه های زیادی میتوان ذکر کرد برای تقیه مداراتیه. آیا تقیه مداراتیه هم ما داریم برای این هدف و این فلسفه، یا تقیه مخصوص است به تقیه اضطراریه؟ عرض کردیم خب خیلی متعرض بحث نیستن، مثلا صاحب جواهر خب نداره این بحثا را. حالا اونا که متعرضن، آقای خوی رحمت الله علیه از فقیه همدانی نقل میکنه که من هنوز جاش پیدا نکردم، که ایشان گفتن که در زمان ما دیگه تقیه نیست. برای خاطر این تقیه مال اون زمانی بوده خوف از ضرر بوده، اونا اکثریت داشتن، به علاوه در فکر نابود کردن و از بین بردن شیعه ها بودن. اما حالا که چه این فکری در بین نیست، از این جهت یه جایی برای تقیه نیست. اون موقع تقیه میکردن که شناخته نشن، که اگر شناخته میشدن ما اونا رو خوب نابود میکردن، اذیت میکردن. اما الان که دیگه چنین وضعی نیست و تقریبا آزادی است که هر فرقه ای به اون چی که مذهبش اقتضا میکنه عمل بکنه، جا برای تقیه الان وجود نداره. چی این عبارتی را در التنقیه جلد 4 در بحث تقیه از فقیه همدانی نقل میکنن که جاش حالا پیدا میکنیم. و دیگر اینکه آقای بجنوردی هم در همان جلد 5 قواعد فقهیه، دیروز گفتم 3 نه 5، در جلد 5 القواعد الفقهیه ایشون هم دارن که در زمان ما شاید که برای تقیه موقعیتی نباشه. و همینطور سید عبدالعلای سبزواری در مهذب الاحکام در جلد 2 که متعرض بحث تقیه است، احتمال میده که الان برای تقیه دیگه موقعیتی وجود نداشته باشه. اما خب در مقابل آقای خویی و امام رضوان الله علیه ما که اینا متعرض بحثن، میگن نه خیر، از اخبار استفاده میکنیم که یک نوع دیگه هم تقیه به عنوان تقیه مداراتی ما داریم. الان درست که خوف ضرری نیست، کسی اگر بخواهد بر مذهب خودش عمل بکنه خوف ضرری نیست. خود سنی ها 4 فرقه هن. خب هر کس بر مذهب خودش عمل میکنه، در ما بین خودشان از هم تقیه نمیکنن، ما هم با اونا برخورد بکنیم تقیه نکنیم به ما ضرر متوجه نمیشه. اختلاف 4 مذهب با هم از اختلاف مذهب شیعه با اونها کمتر نیست. حنفی با مالکی، حنبلی، شافعی، اینا همه با هم دیگه در فروع فقهی زیاد با هم اختلاف دارن، به طوری که اختلاف هر گروهی از آنها با گروه دیگر از این مذاهب 4 از اختلاف با ما کمتر نیست. در این حال خیلی خوب تقیه نمی کنن، ما هم با اونا برخورد کنیم الان ضرری احساس نمی کنیم. اگر بخوایم تقیه نکنیم به ما ضرر متوجه بشه. مثلا می بینیم که اونا نماز می خوانن، همشان اینطور نمی خوانن. مالکیه ظاهرا این را لازم نمی دانه، ولی شافعیه و حنفیه و حنبلیه لازم می دانن. در یک صف نماز می خوانن، بعضی اینطور می خوانن، بعضی اینطور می خوانن. بنابراین تقیه الان چنان که در ما بین اونها نسبت به خودشان منتفی است، از ما هم نسبت به اونها منتفی است، چون خوف ضرری در بین نیست. اگر ما بخواهیم تقیه را منحصر بدانیم به اون جایی که منشأ خوف ضرر باشه، باید گفت که الان تقیه دیگه منتفیه، لازم نیست، بلکه جایز نیست. اما اگر بخوام بگیم نه خیر، تقیه منحصر نیست به تقیه اضطراریه، بلکه نوع دیگه تقیه داریم به نام تقیه مداراتیه، اون برای این است که ما صف خودمان را از صف مسلمان ها جدا نکنیم، حالت انزوا به خود نگیریم، با اونها ارتباط داشته باشیم، در نتیجه همین ارتباط در صحنه اجتماعی اونها از هر جهت ما حضور داشته باشیم، با ما حاضر باشن که در صحنه ها شرکت داشته باشن. به علاوه در نتیجه ارتباط میتوانیم ما به اونها نشان بدیم که ما با شما حاضریم متحد باشیم، شما هستید که حاضر نیستید با ما کنار بیایید، ما حاضریم در صف جماعت شما شرکت کنیم، در سایر اجتماعات با شما شرکت داشته باشیم. این باعث میشه که ما الفتی، وحدتی پیدا کنن. در نتیجه همین الفت میتوانیم ما حق خودمان را، مذهب خودمان را با منطق که داریم بیان بکنیم. ولی از فاصله گرفتن و کنار گرفتن جز تفرقه و تضعیف چیزی به وجود نمیاد. بله، از این جهت خب امام رضوان الله علیه و آقای خویی قائلن که نخیر، از اخبار استفاده میشه، یک نوع دیگه تقیه به نام تقیه مداراتی ما داریم. دلیل اونها روایات باب است. حتی آقای خویی دارن که ممکنه بعضیا گفت خیال کنن که تقیه منحصر به همون تقیه خوفیه و اضطراریه است، ولی نه، یزهر از روایاتی که صاحب وسائل در کتاب حج در ابواب عشرت، چون صاحب وسائل ابواب عشرت را، ابواب معاشرت را در کتاب حج ذکر کرده، دو تا فصل در کتاب حج هست که صاحب وسائل به مناسبتی برده اونجا، یکی ابواب و آداب سفر. ابواب و آداب و سفر را برای اینکه سفر حج یک سفری است که خواب در اون زمان یک سفر طولانی به اون طوری غیر از حج معمول نبوده، شرعاً یک سفر لازمی است، این است که تمام روایات مربوط به سفر را برده به کتاب حج در جلد 89 ابواب آداب سفر. و دیگر این که مسلمان‌ها که مسافرت می‌کردند به حج از فرق و از بلاد مختلف با هم معاشرت داشتن، ابواب و آداب العشره که بیش از 100 بابه، ابواب و آداب العشره هم برده به کتاب حج و اونجا ذکر کرده. حالا ایشان فرمان که از مطالعه روایاتی که صاحب وسائل در ابواب آداب عشرت ذکر کرده به دست میاد که تقیه منحصر به تقیه خوفیه نیست، بلکه تقیه مداراتیه هم داریم که اهل بیت علیه السلام ما را امر کردن با اونها معاشرت داشته باشیم، انزوا و کنارگیری نداشته باشیم. روایاتی که برای تقیه مداراتیه به اونها استدلال شده در کلمات امام و آقای خویی و سبزواری و دیگران در حدود 8 یا 9 تا خبری که الان عرض میکنیم. این روایات باید از روایات استفاده میشه، غیر از تقیه خوفیه تقیه مداراتیه هم املا. اول روایاتی صاحب وسائل در جلد 11 وسائل حدیث 13 از باب 24، حدیث 13 از باب 24 از ابواب امر و نهی در صفحه 462 جلد 11. بله، این حدیث، حدیث 13 از باب 24 در صفحه 462 از جلد 11 وسائل، و به اسناده الاتی عن ابی عبدالله علیه السلام، به اسناد شیخ طوسی، چون خبر خبری است که به قرض کردم در اوائل روزه کافی، در اوائل روزه کافی محمد ابن یعقوب کلینی رساله ذکر کرده که این رساله از ابی عبدالله علیه السلام بوده برای اصحابش. این رساله خیلی مهم بوده، کانو یزعونها فی بیوت صلواتهم، این رساله را گذاشته بودند در اون خانه هایی که اونجا نماز می‌خواندند. سابقا مرسوم بوده کسی که خانه می‌ساخت یک اتاق کوچکی هم برای نماز و نمازخانه درست می‌کرد، گاهی هم به همون مسجد هم گفته شده. البته احکام مسجد عمومی نداره، ولی خب بهش مسجد هم میگفتن. یه رساله بوده که اون رساله رو اونجا تو سجاده خودشان میذاشتن، روزی یک مرتبه اقلا اون رو مطالعه میکردن. این رساله مفصلی است که در روزه کافه اوائل روزه ذکر کرده. حالا یک مقدار از اون این است: و علیکم به مجاملت اهل الباطل، بر شما لازم است که با اهل باطل مجامله کنید. مجامله یعنی المعاملت بالجمیل، یعنی با اونها خوب رفت و آمد و معاشرت بکنید. و علیکم به مجاملت اهل الباطل، المعاملت و المعاشرت بالجمیل. تحمل الزیم منهم، زیم و ظلم از اونها تحمل کنید. اونا گاهی قولن فعلن، مخصوصا قولن چیزایی میگن شما ناراحت میکنن، ولی تحمل کنید. و ایاکم و ممازتهم، با اونها مشاجره و خلاصه با اونها مخالفت و مشاجره نکنید. دینوا فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم. وقتی که با اونا مجالست دارید تدین بکنید به اون چی که ما بین شما و اونها مورد قبول است. مثل اونها نماز بخونید، مثل اونها وضو بگیرید. دینوا فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم و خالتموهم و نازعتکم الکلام به تقیت التی امرکم الله ان تأخذوا بها فی ما بینکم و بینهم. خب این دلالت داره به این که شما با اونها معامله به جمیل داشته باشید و مثل اونها عمل بکنید تقیتن. این خبر اولی که به اون استدلال کردن. البته این اخبار که ما عرض میکنیم، این اخبار چرا دلالت بر تقیه داره، منتها بحث این است که آیا تقیه مداراتیه رو میخوا بگه یا اینکه تقیه خوفیه رو میگه. دلالت بر تقیه داره، شکی نیست. بله نه، اخلاقه چیه؟ اخلاقه چیه؟ امام صادق میفرماید امر کنین کار بکنید. اخلاقه چیه؟ امام صادق علیه السلام میگه که دینوا فی ما بینکم و بینهم اذا انتم جالستموهم تحمل الزیمه منهم، مجامله اهل باطن مجامله کنید به تقیت علت امرکم الله. چه اخلاقه چیه؟ منطقه بحث این است که آیا این خبر دلالت بر تقیه مداراتیه هم داره یا منحصر به تقیه خوفیه. دلالت بر تقیه شک نیست. حالا ما میخوام بگیم کسانی که قائلن به تقیه مداراتیه به این اخبار استدلال کردن، اما این استدلال تا چه حد تمامه بعدا عرض میکنیم. دلالت بر تقیه مسلمان داره، منتها بعضی ها بخواهم این تقیه خوفیه را دارن میگه، نه تقیه مداراتیه. بحث ما تقیه مداراتیه است. خب این یک. دوم، حدیث 28 از همین بابه، حدیث این که خواندیم 13 بود. بله، حدیث 28 این است که و به هازل اسناد، خبر قبلش حسین محمد توسی. حسین محمد پسر شیخ توسی است. شیخ توسی خودش اسمش محمد ابن الحسن توسی است. حسین محمد پسر ایشانه. پسر ایشان خوب خیلی از علمای بسیار بزرگی بوده است. کتاب به نام امالی داره، مجالس و امالی. در اونجا میگه قال سیدنا صادق علیه السلام علیکم به تقیه فانه لیس منا من لم یجعله من لم یجعلها شعاره و دساره مع من یعمنو لتکون سجیته مع من یحذره. تقیه در نظر داشته باشید، از ما نیست کسی که تقیه را شعار و دسار خود قرار نده. شعار گفتیم به اون لباس زیرین میگن، دسار به لباس رویی، کنایه از ظاهر و باطنه. کسی که تقیه را شعار و دسار خودش قرار نده، معمنیه امنو با کسی که از او ایمن است تقیه بکنه، در این حال تقیه بکنه تا سجیهش باشه معمنیه ذرو، تا عادت کنه، یعنی تقیه مداراتیه بکنه تا عادت به تقیه کنه. در اونجا هم که تقیه اضطراری است، اونجا هم تقیه بتوانه بکنه در هر دو حال. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا شِعَارَهُ وَدِسَارَهُ مَعَ مَنْ يَأْمَنُهُ لِتَكُونَ سَجِيَّتَهُ مَعَ مَنْ يَتَكُونَ سَجِيَّتَهُ لِتَكُونَ اُنْتَقِيَّ سَجِيَّتَهُ مَعَ مَنْ يَحْذَرُهُ. با کسی که از طرف او ایمن است تقیه بکنه مداراتن، تا عادت رو پیدا کنه و سجیهش باشه، تا بتوانه با کسی که من یحذره در برابر اون هم تقیه بکنه. حالا ما میخوایم استدلالای قوم عرض کنیم. این هم دوم. سوم، حدیث هشام کندی. هشام ابن حکم، هشام کندی هم میشه از بنی کنده است. حدیث هشام کندی، حدیث 2 از باب 26. این که الان خواندیم، این که خبر 28 بود که الان خواندیم، از باب 24 واقع در صفحه 466 جلد 11 وسائل بود. سوم، حدیث هشام است که حدیث دو از باب 26 از ابواب امر و نهی در صفحه 471 در صفحه 471 حدیث این است که و انهو ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان هشام الکندی ان هشام ابن حکمه. البته خبر قبل محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی کلینی ان محمد ابن ابو جعفر عطار قمی ان احمد ابن محمد ابن ایساس ان علی ابن الحکم ان هشام ابن حکم کندی خبر سندن صحیحه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول امام رضوان الله علیه هم اول حدیث همین ذکر کرده یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به، مبادا عمل کنید که با به ما سرزنش کند. ایاکم بپرهیزید از این که عملی کنید که ما مورد سرزنش قرار بگیریم. ائمه علیهم السلام خیلی میل داشتن که اصحابشان شیعیانشان با اینا ارتباط داشته باشن، کنارگیری نکنن. ایاک من تعملو عملا نعیر به فان ولد السو یعیر والده به عمله. فرزندی که نااهل باشه والدش به عمل اون فرزند مورد سرزنش قرار میگیره. کونو لمن قطعتم علیه زینا ولا تکونو علیه شینا، شما با ما انقطاعا به طرف ما آمدید، با ما ارتباط دارید، ما زینت باشید برای ما، شین و عیب و نقص نباشید. کونو لمن قطعتم علیه زینا ولا تکونو علیه شینا. صلوا فی اشاعرهم، در اشاعر سنی ها نماز بخونید. و اودو مرضاهم و اشهدوا جنازهم ولا یسبقونکم الی شیء من الخیر فانتم اولی به منهم. اونا بر هیچ کار خیری نماز جماعت و امثالون بر شما سبقت نگیرن، شما اولا هستید. والله ما عبد الله به شیء احب الیه من الخبا، خداوند به چیزی که از محبوب تر به او باشه از خبا عبادت نشده. یعنی خبا در نزد خداوند از همه چیز محبوب تر است، عبادت خبا. والله ما عبد الله به شیء احب علی من القلت و من خبا. قال التقیه، خبا چیست؟ یعنی تقیه، عبادت پنهانی است. حالا عبادت های صحیح واقعی را شما پنهانی انجام میدید، اینم یک نوع عبادت پنهانی است. یعنی شما در قلب خودتان پنهان میدارید از اینکه نظر شما چیست و عقیده شما چیست، ولی عملا با اونا هماهنگی میکنید. این یک نوع خباست، این تقیه یک نوع خباست، پنهان داشتن اون چه که لازم است در قلب و عملا با اونا همرنگ و هماهنگ بودن. خب خبر دوم بود از باب 26 از ابواب امر و نهی سیه هشام، واقع در صفحه 471. این سوم حدیث، بله حدیث چهارم، حدیث چهارم حدیث ابی بصیر، حدیث 3 از باب 26 هم پشت سرش، حدیث 3 از باب 26 واقع در صفحه 471 جلد 11 وسائل. حدیث حالا سندش سندن ضعیف کانده عن ابی بصیر، امام این استدلال کرده. قال قال ابو جعفر علیه السلام خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه اذا کانت الامرت و سبیانیه. حضرت ابو جعفر فرمودن که مخالطه کنید، یعنی آمیزش و معاشرت داشته باشید با اهل تسنن در برانیه، ولی مخالفت کنید با اونها در جوانیه. فرق بین برانیه و جوانیه چیه؟ برانیه به ظاهر میگن، از ماده بر و صحراست. جوانیه به باطن میگن. در مجموع البحرین در ماده بر نوشته که همین حدیث ذکر کرده، البرانیه از ظاهر و الجوانیه الباطن و منه الحدیث خالطوهم بالبرانیه و خالفوهم بالجوانیه. خالطه هم بالبرانیه، در ظاهر با اونا مخالطه و آمیزش و معاشرت داشته باشه، و خالفه هم بالجوانه، در قلب خالفه. ازا کانت الامرت و سبیانیه، امرت یعنی فرمان روایی. وقتی که فرمان روایی و حکومت امره نیست، امره، وقتی که فرمان روایی و حکومت سبیانیه شد و به دست بچه ها و بچگانه شد، باید این کار کرد. بعد برای حفظ حق، حدیث چهارم بود که عرض شد، فعلا بحث در احادیثی است که اونا به اونا استدلال کردن، امام و آقای اینا. حالا اینا چند خبر که خوانده شد از جلد 11 وسائل بود، از ابواب امر و نهی خوانده شد. چند خبر دیگه هم در ابواب صلات جماعت. یکی خبر اول از باب 75 از ابواب صلات جماعت. خبر اول از باب 75 از ابواب صلات جماعت، دیروز خواندیم، باز هم چون همشون ذکر کردن میخوانیم. بعض رفقا هم دیروز نبودن، بعضی امروز نیستن، فردا ان شاء الله خواهند بود. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد ان زید شهام، صدوق رحمت الله علیه، به اسناد خودش از زید شهام، عن ابی عبدالله علیه السلام سابقا، حالا این نکته رو عرض کنم، بعد سابقا اینطور عرض کنم، سابقا شاگردها جدیتر و گرمتر بودن برای درس تا استاد، الان بعکس شده، الان بعکس شده. سابقا شاگردها اصرار میکردن، تعقیب میکردن، اهمیت زیادتر میدادن، گرمتر از استاد بودن برای درس، ولی حالا اگر استاد نیاد و نخانه شاید اصلا راضی و خوشحالتر هم باشن، شاید اصلا ممنون تشکرم شاید بکنم. بعضی البته محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن زید شهام، صدوق رحمت الله علیه از زید شهام. خب این را امام و آقای خوین هم ذکر کردن، ولی در جامع الروات، در اواخر جامع الروات جلد دوم که اسانید فقیه را صدوق ذکر کرده، اونجا گفته بینید که اسناد فقیه صدوق به زید شهام ضعیفون به ابی جمیله، سند ضعیفه، واسطه که واسطه ابی جمیله است، یکی از وسائط. اما مضمون حدیث نه، نبی عبدالله علیه السلام قال یا زید خالق الناس به اخلاقهم صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم ان تكون الائمه والمعزنین فافعلوا، حتی به اندازه ارتباط شما با اونها زیاد باشه، به اندازه از شما صداقت و حسن عمل ببینن، شما را اهل تسنن امام جماعت قرار بدن، قبول بکنید، قبول کنید امام جماعت شما نیست، نماز بخونید. و این استعداد هم تکنید این بول معزنین ففعلو، یا معزن که معزن اون وقتی منصبی بوده. و این استعدادتم ان تکون الائمت والمعزین ففعلو فا انکم ازا فعلتم ذلک قالو ها اولاء الجعفریه، این کار را بکنید، از شما اینطور ارتباط و وحدت و حسن عمل ببینن، یعنی حالای جعفریه. عرض کردم حدیث مال زمانی است که البته حالا در تقیه کتاب کم نوشته شده، یک بحثی اگر بشه انسان فرصت داشته باشه که اصلا سیر تاریخی مسئله را بنویسه، فکر میکنم بنده که در مراحل مختلف این تقیه به وجود آمده. یک مرحله این بوده که اصلا شیعه ها رو میخواستن نشناسن، ائمه میخواستن شیعه ها شناخته نشن، اگر کسی میشناختن که شیعه است نابود میکردن، اذیت میکردن، بعضی از اخبار مربوط به اون وقته. بعد یک کم کم هی پیشرفتی حاصل شد، شیعه ها شناخته شدن، دیگه اذیت نمیکردن، ولی خب معلوم بودن شیعه هستن. این مال اون زمانه. قالو هاولا الجعفریه، طوری رفتار کنید که بدانن شما شیعه هستید، میدانن شما جعفریه هستید، ولی از جهت حسن عمل و صداقت و درستی اونقدر از شما تقوا و صداقت و درستی بینن بگن حالائل جعفریه که برای ما افتخاری باشه، برای ائمه فرمودن برای ما افتخاری باشه که بگن اینا جعفریه هستن. این سن تکون ائمه باشید معظیم ففعلو فانکم اذا فعلتم ذلک قالوا حالائل جعفریه رحم الله جعفرن ما کان احسن ما یعد و اصحابه. بعد وقت میگن رحم الله جعفرن چقدر اصحاب خود را خوب تربیت کرده. و اذا ترکتم ذلک، ولی وقتی منزعی بشید ارتباط نداشته باشید با اونا، وقتی میگن قال حالال جعفریه، میگن نه جعفریه هستن، منزوی هستن، با ما حاضر نیستن که در اجتماعات شرکت داشته باشن، از ما کنارگیری میکنن. وقتی میگن حالال جعفریه فعل الله به جعفر، خداوند به جعفر کذا و کذا، نفرین ماننده. ما کان اسوء ما یعد و اصحابه، چقدر اصحاب خودش را بد تربیت کرده که از مسلمان ها کنارگیری میکنن. خب اینم خبر اول از باب 75 از ابواب صلات جماعت در جلد 5 وسائل صفحه 477. خب دیگه حدیث دوم از باب ششم از ابواب صلات جماعت در صفحه 383 از جلد 5 وسائل، این حدیث هم استدلال کردن. این از جمله احادیثی است که قبلا خواندیم، مثل همان ها دولت داره که پشت سر اونها نماز خواندن چقدر ثواب داره. میخوام بگم این اطلاق داره، اعم از این که خوف ضرری باشه یا نباشه، که شامل تقیه مداراتیه هم میشه. و به اسناد عن عبدالله ابن سنان، این خبر سندن صحیح اسناد صدوق است، و عبدالله ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم قال انه ما من عبد یسلی فی الوقت و یفرق ثم یعتیهم و یسلی معهم و هو علا وضوء الا کتب الله له 25 درجتن. بله این ثواب این داره که انسان نماز خودش رو بخونه، بعد بره با اونها نماز بخونه. خداوند عالم 25 درجه به این شخص عنایت میکنه. خبر دو از باب شش از ابواب صلات جماعت جلد 5 وسائل صفحه 383. بعد و دیگر خبر اول از باب 5، خبر اول از باب 5 همون خبریش قبلا خواندیم، محمد ابن علی ابن حسین صدوق به اسناد عن حماد ابن عثمان که سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله في الصف الاول. کسی در صف اول نماز بخونه مثل کسی است که پشت سر پیغمبر صلوات الله در صف اول. خب معلوم است که این تقیه مدارات را شامله، برای خاطر اینکه حالا تقیه اگر باشه انسان نماز بخونه چرا صف اول بیاد؟ این معلوم است که نه خیر، غیر از اون خوف ضرر مطلب عالی تری در بین هست و اون این است که ببینن ما حاضریم با اونها کنار بیایم، متحد باشیم، در یه صف قرار بگیریم، ولی اونها خودشون از ما کنار میکشن، ولی ما حاضریم که با اونها خلاصه همکاری داشته باشیم. مخصوصا یه خبری هست که حضرت فرمان که بخونید نماز تا ببینن که شما حاضرید که با اونها هم رنگ باشید، یعنی هماهنگ باشید در زندگی، اونا حاضر نیستن. ولی این خبر نیست. عرض کنم که حدیث هشتم از باب پنجمه، بله حدیث هشتم از باب پنجم، بله اینه. منتها صاحب وسائل زیلش ذکر نکرده، اما اینجا زیلش من، بله حدیث هشتم از باب پنج از ابواب صلات جماعت. حدیث این است که سیه عبدالله ابن سنان است قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اوصیکم به تقوی الله ولا تحمل الناس على اکتافکم فتذلوا. تقوی داشته باشید و مردم رو، همون سنی رو میگه، بر اکتاف خودتان حمل نکنید، یعنی اونها را بر گردن خودتان سوار نکنید، چون شما هر چی کنار بکشید اونا بیشترن، قویترن، مناصب و مقام ها دست اونها بوده، برای شما جریان هایی به وجود میارن، شما را تضعیف میکنن، ذلیل میکنن، هم از صحنه اقتصادی دور میکنن، از صحنه اجتماعی و سیاسی. خب وقتی که انسان یک طایفه قلیلی حضور در صحنه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نداشته باشن، خب کم کم ذلیل میشن، ضعیف میشن دیگه. ان الله عز وجل یقول و فکر قرور الناس حسنا ثم قال اودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم واشهدوا لهم و علیهم و صلوا معهم فی مساجدهم. تا اینجا صاحب وسائل ذکر کرده، بقیه را دیگه ذکر نکرده. در اینجا آقای بروجی رحمت الله علیه که از اشکالات صاحب وسائل این بود که خبر را گاهی تقطیع میکنه، بعضی جمله ها را حذف میکنه که اون جمله ها در دلالت دخالت دارن. حالا ببین اینجا دو جمله هست که این ذکر نکرده، اینه: حتی یکون تمییز و تکون المباینه منکم و منهم، که اگر واقعا این رو حدیث دا انسان کلمات دیگه نبینه شاید درست مالاش نفهمه. صلوا معهم فی مساجدهم حتی یکون تمییز و تکون المباینه منکم و منهم. چه معناش؟ مریض هاشان عیادت کنید، در جنازه‌شان حضور پیدا کنید، شهادت بدید به کارهاشان، به آن در مساجدشان عرض کنم که نماز بخوانید، تا اینکه تمیز و مباینه از شما و آنها باشه. این به قینه روایات دیگر که آقای خویم در التنقیح یک جا ترزن، این است که تا معلوم باشه شما با اونا چرت فرق دارید، یعنی شما حاضرین، چرا سنی ها حاضر نیستن بیان ما اخدا بکنن در مساجد ما، معلوم شما حاضرید مسجدهای اونا برید پشت رو نماز بخونید، بفهمن که شما حاضر هستید در صف مسلمان ها با اونها متحد باشید، وحدت کلمه داشته، اونا از شما کنار گیری میکنن، میخوان جدا بشن. من خودم که مدتی در سقز اون موقع تبعید بودم، با علمای اهل تسنن ارتباط داشتیم اونجا، جایی میرفتیم پشت سرشان نماز بخوندیم، مسجدشان میرفتیم پای موزشان مینشستیم، ما میگفتن که اگر خون ما را با خون شما، خون ما آخوندها را با خون شما آخوندهای شیعه در یک دیگ بجوشانن، خونای ما به هم مخلوط نمیشه. حاضر نبودن ما، تا معلوم بشه که از طرف شما وحدت و اتحاد و الفت و اینها هست، اونا هستن که حاضر نیستن با شما اتحاد و وحدت داشته باشن. بله، صلوا فی مساجدهم حتی یکون تمیز و تکون المباینه منکم و منهم، مباینت باشه بین شما و اونا، معلوم باشه که شما حاضرید با اونا اتحاد و وحدت داشته باشید، اونا به طرف شما دست دراز نمی کنن و شما کنار گیری نمی کنن. خب اینم حدیثی که این احادیثی بود که به اینها استدلال شده بود که بله. حدیث پنجم از ابواب صلات جماعت که حالا عرض کنم که اینم که گفتیم بله عرض کردیم، احادیثی که مورد استدلال، احادیثی که مورد استدلال قرار گرفت برای تقیه مداراتی عرض شد. حالا اولا باید بحث کنیم که این احادیث از نظر ما دلالت به تقیه مداراتی هم داره. اینا رو ذکر کردن امام رضوان الله علیه بعضی از اینا رو، آقای خویی بعضی از اینها رو، آقای سبزواری بعضی رو، ما همش ذکر کردیم. اول باید بحث کنیم که این احادیث دلالت بر تقیه مداراتی دارن یا ندارن، بعد وقت بحث بشه بیا در اجزا که کسی مداراتن نمازی خواند، وضو گرفت، عمل انجام داد، آیا مجزی هست یا مجزی نیست، مندوحه، اینا رو بعدن بحث می‌کنیم. حالا ان شاء الله